صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل اجمعين. اون بحثایی که ما اینجا مد نظر داریم که با هم مباحثه کنیم، من توی 9 تا عنوان اینا رو نوشتم که قطعا با یه جلسه نمیشه، بعد حالا بعدا ببینیم که اصلا چقدر بعد این جلسه رو ادامه بدم. مثلا شاید یک جلسه کافی باشه، بریم جلوتر بعدا مثلا بیشترش بکنیم، بعدا چیز دیگه اضافه بکنیم باشه. چون موضوع بحث ما در مورد علوم انسانیه و تمام دعوایی هم که تو کشور میبینیم سر تحول در علوم انسانی، تولید علوم انسانی و اسلامی کردن علوم انسانی و بومی کردن علوم انسانی و ایناست، قبلش لازمه که در مورد خود این همین ترکیب، یعنی علوم انسانی و پیشینش، به یه مفاهمه بتونیم برسیم. خیلی از اینایی که وارد شدن توی بحث میکنن به نظر میرسه که دقت به این قضیه ندارن، و عدم دقت اینا و اینکه ما کم کم این بحث تو کشور مفصل شد، هزینه شد براش، روش خلاصه سرمایه گذاری شد، و از اون طرف هم چون این دقت نبود، معلوم بود که اصلا کسایی که دارن کار میکنن معلوم میدارن روی چی کار میکنن، خروجی درستی هم نداشت، کم کم اصلا بحث اسلامی کردن علوم انسانی یه چیز مبتذل غیر قابل قبول شد. چون که این دوتا اتفاق بود، یعنی هم توجه به حقیقت این علوم نبود و هم خیلی مانور داشت روش داده می شد و خروجی هم نداشت، این اتفاق مبتذل شده توی کشور اصلا بحث از این و کار روی علوم انسانی. به نظرم باید اینو بیشتر بشناسیم. حالا من آسیباشو بگم که مثلا از کجاها در میاد، اینم لازم میشه. چیزی که به ذهنم میاد، حالا ما یه برشی از بحث رو توی انسان و ایمان با حاج آقا داشتیم که اصلا شاید اولین دریچه‌ای که به ما باز شد به تبع شهید مطهری که اصلا وارد این بحثا بشیم همونجا بود. اونا سر جاش و همه هم مطالعه کردیم. حالا یه خیلی اشتراک زیادی هم داریم بحثی هم می‌خوام بکنیم، ولی خب یک کم شاید یه برش دیگه ای از بحثا هم اینجا الان دوباره پیگیری بکنیم که اونم مؤثره توی فهم این بحث. ببین ما وقتی مواجه میشیم با علوم انسانی، هرچی که از غرب اومده، خیلی این بحث زیاده که اینا موافق اسلام نیست، اینا الحادیه، اینا مثلا معلوم نیست که چی، اینا از یه حقیقت خلاصه غیر الهی اومده، از اسلام نیومده، پس مثلا باطل است یا فلان است. خیلی از نقدای ما ناظر به تکگزارهای فلسفی یا معرفت، بهترین اونایی که نقد میکنن ها، اونا که در بهترین حالت نقد میکنن، تکگزارهای معرفت شناختی یا فلسفی یا اخلاقی که از غرب اومده. مثلا ماکیاولی گفته که مثلا جمله‌ای که همه شنیدیم، مثلا هدف اصلی رو توجیه می‌کنه، مثلا به قدرت برسیم، چون قدرت اصلی میتونیم هر کاری بکنیم و این گزاره روش بحث بکنیم، این غیر اخلاقیه، این ضد انسانی، این فلان مثلا انسان. یا مثلا میگن که مثلا کانت گفته که ما همه ادراکاتی که از واقع داریم به شرط مقولاتی که تو ذهن ماست، مثلا بعد میگه خیلی باعث سفسطه میشه یا فلان میشه. یا هگل مثلا قائل شده که مثلا در یک شیء واحد مثلا دو تا نقیض با هم جمع میشن، خیلی خلاف اجتماع نقیضه، اینه این اجتماع نقیضه رو نفهمیده. اینا همه نقدای درستیه که ما حالا گاهی به تک گزاره ها، گاهی هم واقعا به نظم فلسفی اونا میکنیم، ولی بحث ظاهرا فراتر از اینه. شاید چون فراتر از اینم هست این همه نقد ما، با اینکه نقدای درستی خیلی هاش سر جاش نمیشینه، مؤثر واقع نمیشه. من به نظر خودم میرسه اساس راه با چندین بار گفتن که شهید مطهری که کسایی که خیلی جلو توی بحث، یعنی فهمیده حرف اونا رو و از اسلام استفاده کرده برای نقد اون چیزی که از اونا فهمیده، ولی بقیه واقعا عجیب ضعیفه. اونا بقیه یعنی کسای متفکرای اصلی ها. شهید صدر هم خوبه واقعا فلسفه نامیدان، حالا حالا دلیل ضعف و قوت اینا میگم، یکیش همین نگاه تک‌گذاره‌ای که خیلی‌ها کردن به این، مثلا این برهانی که شما آوردی برای اثبات وجود خدایی منتج نیست. ظاهرا اینطوری که مسئله ما با غرب مسئله صدق و کذب چند تا گزاره نیست، خیلی فراتر از اینه. تو علوم انسانی هم نتیجه‌اش معلوم میشه، یعنی ما تو علوم انسانی بخوایم تک‌گذاره‌ها رو نقد کنیم، مبانیمون رو بخوایم دوباره مثلا بیایم مطرح بکنیم، اینا معلوم نیست که لزوما ما رو به توفیق برسونه توی اسلامی کردن علوم، و تا الان هم نرسونده با اینکه ما مبانی درستی خیلی تا الان ارائه کردیم، ولی اینا هیچ وقت چفت نشده به علوم انسانی که بتونه علم معنی واقعی تولید بکنه. حالا اگه اینو درست دقت بکنی، بعد تو کاری که خودمون هم می‌خوایم بکنیم توی مثلا روایات و اینها و مراجعه به منابع اصیل اسلام، اونجا هم خیلی مؤثر واقع میشه این نگاه. به نظر میرسه برای که بخوام توی علوم انسانی کار بکنیم، باید یه سری از تحولاتی که دنیا 300-400 ساله داره تو اون نتیجه اون تحول زندگی میکنه رو باید بشناسیم. دو نوع میشه به این نگاه کرد. حالا همین رو هم بگم، نه هم نظام هم تاریخش، یعنی یه تاریخیتی داره نظام اونها. فقط منظور مجموعه فکری که الان تو این کتاب میتونیم هندسه‌شو بکشیم نیست، تطور یه فکری
ما با اندیشه
و سیر اندیشه، نه فقط نظام، یعنی ما با یه مجموعه فکری مواجهیم. حالا خودش شاید یه چیز غرب زده باشه، یعنی اونا خودشون به تاریخ توجه کردن، به تاریخیت علم و اینا، از اون جهت نمیخوایم بگیم. واقعیتی که اونا توش قرار گرفتن اینطور نیست که یه فیلسوف شروع کنه از بعد از دکارت، یعنی مثلا بگیم مثلا بگه خب این شروع اجتماع نقیضی نمیم پایانش، نه همه رو دوش هم سوارن به معنی واقعی کلمه، خیلی این اونجا واضحه. دو مدل میشه به این نگاه به غرب نگاه کرد، یکی این که رفع شبهه میخوام کنیم، یعنی ما بخونیم مثلا این مطالب رو آشنا بشیم که رفع شبهه کنیم، حسن اسلام بتونیم حفظ کنیم، سد ثغور خلاصه مسلمین بکنیم، تکلیف هم هم. به نظر نمیرسه که کار با غرب این باشه، این کار با بهاییت یا وهابیت نهایتا. چرا کار با غرب این نیست؟ ظاهرا اینطوره که حالا شواهدشو میارم که چیز نشه خطابی نشه، اینطوره که غرب شناسی و مواجهه با غرب یه نوعی مواجهه با خود انسانه، ماست که داریم زندگی میکنیم، این مواجهه با خودمونه. چرا؟ نه خود انسان شناسی اسلامی، انسان شناسی فلسفی ها، خود انزمامیمون، نه خود ذاتیمون، نه حیوان ناطقمون، نه انسان حی متعلهمون، نه نه خود، یعنی خودی که در طول این مدت پدران ما داریم زندگی میکنیم شکل گرفتیم، ابعاد مختلف وجودی ما بر اساس یه سری واقعیت هایی که اطراف ماست به وجود اومده و ما رو شکل داده، اونو باید بشناسیم. یعنی شناخت مثلا مفهوم مدرنیته، شناخت وضعیت غرب، شناخت یه جای مثلا 3000 کیلومتری که میخوایم نقدش کنیم داره به ما تهاجم فرهنگی میکنه نیست، فقط شناخت یه بخشی از زندگی واقعی خودمونه که توش گیر افتادیم. حالا وقتی رفتیم جلوتر میبینیم شاید مثلا بتونیم اینطوری نقد کنیم. خیلی از کسایی که خواستن سمت تولید علوم انسانی رو تو افواجه هم گاهی هست، اینا خودشون به شدت غرب زدن. مثلا تو بحث معرفت شناسی ما با چه بحثی داشتیم اول فلسفه، دیدیم که برای دفع اون شبهه غرب با سنگینی کاملش اومده اول فلسفه اسلامی. حالا تو همه زمینه‌های علوم اسلامی، علوم انسانی بخوایم بریم هست. اگه اینطور بخوایم توجه بکنیم به این قضیه، اون وقت خیلی اهمیتش خیلی بیشتر میشه. دیگه رفع شبهه نیست، میشه نجات انسان. یعنی اگر واقعا اون تمدن دینی که مبانیش با اون ساختاری که اسلام مد نظرش موافق نیست، باید بدونیم که اون یه جایی نیست در غرب. همینجا لذا همین الان بعد این مبدا تصدیقی بزنم برای بحثمون که غربی که ازش بحث میکنیم غرب جغرافیایی نیست، غرب فرهنگی منظورمون، یعنی اون ساختار فکری که تولدش توی غرب بوده. بله تسمیت و شیب اسم خلاصه موضع تولدهی اینطوری بگیم، یعنی به این معنا، وگرنه ما شاید شرق باشیم در عالم. از این جهت فکر میکنم که اگه حالا ما فکر میکنم ضروریه که تاریخ قرن 17، 18 و 19 میلادی رو بدونیم، اتفاقی که در غرب افتاد. فکر میکنم این لازمه و ضروریه و بدون این اساسا تولید علوم انسانی و حتی مسلمان زندگی کردن یکم غیر ممکنه با این توضیح که الان این چیزی که ما اینا شاید توضیح که بدم مثلا روشن‌تر بشه که ما چرا اینطوری گیر این قضیه خلاصه غرب هستیم، این توضیحی که میخوام بدم شاید با هم چند بار مباحثه کرده باشیم، یه بار دیگه من باب مباحثه و فقط تذکر تاریخی دوباره فقط. این اتفاقی که باش مواجهیم، یعنی این غرب جدید، محصول یه مجموعه اتفاقات تاریخی مسیحی، یهودی، فلسفی، فلسفه یونان، ادوار مختلف فلسفه یونان و فلسفه جدید، یعنی سنتز همه اینها دنیای جدید رو به وجود آورده. لذا تو دنیای جدید ما ادبیات مسیحی داریم، ادبیات یهودی داریم، ادبیات فلسفه یونانی داریم، فلسفه جدید محصول تطور همه اینهاست. این چیزی که میخوام ما ازش بحث بکنیم، شروعش اینطوری که مثلا توی کتابای تاریخ تمدن و تاریخ فلسفه و اینا میاد، شروعش یه اتفاقی که در اروپا میفته. او اتفاق چیه؟ ما اروپا رو، اروپای قبل از این تحول رو اروپای مسیحی میدونیم. چطوری مسیحی شده؟ اروپای قبل از تحول، اروپایی که از بعد از حالا به قول اونها شهادت حضرت عیسی، حالا ما میگیم که عروج حضرت عیسی، مجموعه یاران حضرت عیسی، اونایی که حواریون حضرت عیسی بودن و بعد به قول ما تابعینشون، تابعین تابعینشون، اینها میرن برای تبلیغ. فلسطین بوده دیگه، حضرت عیسی اونجا فلسطین بود، میرن برای تبلیغ. فلسطین هم یه جای بین شرق و غرب، جاش خیلی مهمه. بذار اینا هم تو ایران تبلیغ کردن، هم زمان پیغمبر هم یه جمع زیادی از مسیحی‌ها و یهودی‌ها بودن. یکی از جایی که خیلی اونا رفتن به سمتش اروپا بود، غرب بود، یعنی غرب همین جغرافیایی. مثلا این میشه همون 2000 و خورده سال پیش، حدود 2000 سال پیش دیگه بعد از حضرت عیسی، اونا شروع میکنن اونجا پیام حضرت عیسی رو پخش کردن و گفتن. حالا اونجا دین اونا چی بوده؟ حالا مختلف، اونا مثلا میگن یهودی بوده یه بخششون، یا تابع میترائیس بودن، یا اصلا خدا رو قبول نداشتن. هرچی، حالا رومیا به چی معتقد، یا ادیان یونانی داشتن. این دعوت اینا که میره، اینا به نظرم خوبه که یه بار مثلا آدم بررسی بکنه چطور مثلا این قدرت رو پیدا میکنه که توی مثلا حدود دو قرن کل اروپا رو میگیره، تقریبا همه مسیحی میشن، اکثریت مطلق مسیحی میشن اونجا توی اروپا. پیام حضرت عیسی رو که مجموعه اون تعالیم حضرت عیسی بود، حالا چقدرش با تحریف چقدرش بدون تحریف، اینا میبرن زیر فشارن، خیلی هاشون رو میکشتن و پدرشون دارن میبرن. میدونی که حضرت عیسی چطوری تو روایت خودشون رومی ها کشتنش به تحریک یهودی ها، اون دولت فلسطین دست رومی ها بود، اون حضرت عیسی رو به صلیب کشیدن و این ادامه پیدا کرد تا یه زمانی که عموم مردم مسیحی بودن و یکی از امپراتورهای مهم روم، روم غربی یا شرقی، حالا مطمئن نیستم، این در واقع یعنی مرز فروپاشی رومه، توی قرن 4 به نام کنستانتین، این میپذیره، رسمیت میده به آیین مسیحیت. دیگه اگه مسیحی باشی جرم نیست، نابودت نمیکنه، پدرت رو در نمیارن. مثلا سال 312 قمری، حدود مثلا 1700 800 سال پیش، این میپذیره که آیین رسمی و دین رسمیش دین مسیحیت باشه و دیگه مسیحیت آزاد میشه، همین فشار ازش برداشته میشه. بعد این مجموعه میلادی 1700 سال پیش دادن بعد میاد. بعد اینا یه کار مهمی که این میکنه و این هم یه نقطه عطفی تو تاریخ ادیان، حالا ما ازش باید بگذاریم، حدود 300-400 تا از این اسقف ها و روحانیون مسیحی رو جمع میکنه توی یه جایی به نام نیقیه، الان معروف شورای نیقیه معروف، اونجا عقیده تثلیث، عقیده شفاعت، عقیده نمیدونم گناه اولیه، فی نیقیه.
یه
گروهی بودن، حکومتی بودن، اون لبنان اینا بود،
این نیقیه ای
اینا
اینا
اونجا میشینن و عقاید کلیسا وقتی که به اجماع میرسه اونجا بین روحانیون اصلی، این میشه قرائت رسمی حکومتی از کلیسا و از همون زمان هم رسمیت، تقریبا همون زمان رسمیت پیدا میکنه، یه مرکزیت برای کلیسا که همین واتیکان فعلی در ایتالیاست. و از شروع این دوران که مثلا حدود اوائل قرن 4 تا حدود قرن 14 15 شده روز صحبت میکنه رو آخرش، حدود 1000 سال اونا بهش میگن قرون وسطا. قبلشون میگن قرون طبیعت گرایی مثلا ناتورالیسم، بعدش میگن قرون وسطا، بعدش هم که دوران جدید. این هزار سال که شاید مطهری هم تو علل گرایش مادی گری اشاره میکنه به بعضی از ابعادش که اون جایی که گفتیم بخونیم با هم، توی هزار سال که اتفاق خیلی مهمی میفته اونم یه مفهومی دارن غربی ها به نام اتوریته، انگلیسیش اتوریتی، یعنی ترجمه تلفظ درستش اتوریته، که تو فارسی اومده به معنی اقتدار، به معنی تسلطه، به معنی مرجعیته. کلیسا کم کم ای که لفظشو میگم چون این لفظ اثر دارن تو کتابا، این لفظ رو مثلا علیه بعد از انقلاب اسلام علیه انقلاب اسلام زیاد کار میبرن، یه اون یه
چند تا اتوریته پیدا کرد، اقتدار، مرجعیت تو غرب. یکیش مرجعیت دینی بود، یعنی مفسر رسمی انجیل، مفسر رسمی دین، کسی که خلاصه مرجع تقلیده و اونجا نظر میده، اصول فقه میخونه، نظر میده کلیسا، اگه کسی دیگه این هیچ کس نمیتونه نظر میده، مفسر رسمی دین کلیسا، مرجعیت اول مرجعیت دینی، اتوریته دینی، کسی جز از نهاد کلیسا نمیتونه در مورد دین اظهار نظر بکنه.
یه روز
شاید یه وقتی یک کسی رو
دیشم آها میخواه نه خوبه اینطوری از حیث انتفاع ساقط میکنم اینو دیگه چی. خب دومین اتوریته که اینا داشتن، دومین اتوریته که اینا داشتن یا اقتدار یا تسلط یا مرجعیت، مرجعیت یه بس سری دیگه هم میدونیم، مرجعیت سیاسی بود، یعنی تو دین، قدرت دین، قدرت مشروعیت سیاسی می آورد. چون دیگه وقتی مردم مسیحی شدن دیگه خب اینطور نبود که بپذیرن هر کسی بدون انتساب به منبع مشروعیت دینی بخواد چیز بشه، بخواد حاکمیت کنه، اصلا معنی نداشت. لذا اگه اون زمان هم حالت ملوک و طوایفی بود، مخصوصا بعد از انقراض حکومت روم که الان در مورد همونه، از بین رفتن حکومت روم از همون حدودهای قرن 4 و 5 میلادی، دولت‌ها شکل گرفتن اونجا، تو ایتالیا، تو آلمان، تو فرانسه، اسپانیا، پرتغال، هر کدوم از این دولت‌های حاکمی داشتن، این حاکم بعد امضای حکومتش رو از پاپ می‌گرفت، یعنی از مرکزیت
دولت
اون کلیسا هست بعد بوده ها بله بله
مثلا
کلیسای
قوم می‌بوده
بله حالا اینکه دقیقاً به همین اسم بود ها بله 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 همین یا رفتن اونجا متمرکز شدن
همین جایه
بله بله همین روم نه نیقی باز جای دیگه است این تو روم که الان همین نزدیک خلاصه همین روم ایتالیا بعد این دومین مرجعیتی بود که اینا گرفتن حالا اینا همش حالا میگه آخر ذیل چه چتریه سومین مرجعیتی که اینا گرفتن مرجعیت فلسفی بود یعنی چی؟ یعنی اینا از حیث فلسفی که فلسفه خودی همون میدونید مثلا یه فکر آزاد بشر شروع کنه از بدیهیات برسه به هر جا فلسفه رسمی ارائه کردن به مسیحیان همون
که اولیه
غیر از اول اولی مدرسه در دین تفسیر دین این سوم فلسفه معنی متعارف خودمون ولی فلسفه ای که رسما از طرف کلیسا ارائه میشه یه مجموعه ای از فلسفه افلاطون و ارسطو و ترجمه هایی که از ابن رشد و مثلا ابن سینا به اونا رسیده بزرگترین فیلسوفانشون هم سنت توماس و سنت آگوستین و توماس آکویناس اینا خیلی بزرگن در فلسفه دوران کلیسا که این فلسفه مکتب مدرسی یا اسکولاستیک مال ایناست چون زمان هیچ مدرسه ای کسی نداشت همش قرون وسطا هیچ مدرسه کسی نداشت دانشگاه وجود نداشت همه دانشگاه همه مدرسه ها یه تابعی هم از کلیسا توی کلیسا توی مسجدن مسجد مسیحی لذا اصحاب مدرسه اینا اسکولاستیک همون مدارس دینی هم که حالا بعد به دکارت که برسیم میبینیم چطوری از بهتری مدرسه میداشت درس بخون ولی خب میاد بیرون اون مدارس دینی هم که تو اون مدارس دینی اینا همه علوم طبیعیات ریاضیات فلسفه الهیات همه چی اونجا خونده میشه ولی با قرائت رسمی حالا قرائت رسمی باز بیشتر توضیح میده
در واقع مثلا اینا که گفتی
احسن، یعنی یه حالت کلامی پیدا کرد فلسفه. البته مقدمه جلد 4 تاریخ فلسفه کافلسون اگه بخونیم اونجا ایشون خیلی توضیح میده که به این شدت هم نیست که مثلا بگیم همه کلامی حرف جایی داداشتن، نه اصلا این میگه ریشه های فکری از هم بوده داره، ما کار بایی دعوانه داره. همچه
مدرسه میدادن
یا
دانه
فندی بوده؟
چی؟
چی مدرسه میدادن؟ خب همچه میدید فندی بودن که میخوای کار برنش آفایی حالا به مدرسه بیمارستان خیلی چیزا بود. این سومین اقتدار یا اتوریته ایناست. یعنی چی؟
باز فلسفه
نیست دیگه، فلسفه علی فتو چهارمی که ما میگیم اینجا فعلا فلسفه هست. فلسفه باز تو فلسفه اینا اقتدار یعنی به چه معنی؟ یعنی اگر مسیحی هستی، اگه پیرو به حضرت مسیحی، باید اقتدار و سلطه ما رو در تفسیر ما از دین، در مشروعیت بخشی سیاسی ما و تفسیر فلسفی ما، که حالا بعد از اینجا مثلا منطق ارسطو مقدس میشه، فلسفه ارسطو مقدس میشه. حالا چهارمین اقتدار یا سلطه یا اتوریته اینها اونجا اعمال کردن، چهارمین مدل از مرجعیت، مرجعیت ما در علم، علم اینا روی خیلی بحث میکنن و ما هم باید مثلا بدونیم علم توی مفهومی که اینا بهش قائلن، علم سه تا معنی داره. این بین ما و قرد علم سه تا معنی داره. یه علم که اونا بهش میگن ساینس، یه علم که اونا بهش میگن نالج با او، یه علم دیگه داریم که بهش میگن مثلا دیسکورس یا دیسیپلین. این علم اول علم تجربی و کلن تقریبا هر آنچه که از غرب ترجمه میشه میاد دست ما، تقریبا هر وقت او اولیش دیدن مترجمین ما ترجمه کردن به علم، دومیو به دانش ترجمه کردن. دومی اول علم تجربی، این هر وقت اسم علمی ها نزا با اینجا میشه مقدمه آشنایی با فلسفه. شاید متحری با این نگاه کن تفکیک علم از فلسفه اینا، اینجا این نگاه علمه، این ترجمه علم به ترجمه ساینس به نالش، که این دانش، این دوتا هم به معنی همون علمیه که امام میگه موضوعش اعتباری، این مجموع گذاره هم هر سه اینا علم هم. این سه باید میشه بگن علم جامعه شناسی،
اینا رشته
اونا نادر آره. به گذاره
آره آره آره. حالا باز اینا این به هم نزدیک هم، این بیشتر یه فضای دانشگاهی داره، مثلا این خودش یه علمه، این جامعه
که فرض میکنه خودشون ملتبه هم به آره. که مثلا این تجربیه، این
مثلا غیر تجربیه بهش گفتن. اصلا آره اصلا اینا واقعا دو تا لفظ اونجا ما مشترک لفظش کردیم، ببین مثلا اینکه بگید در دیوار، واقعا دو تا لفظ، ولی آگاهی یعنی نالج، حتی کلمه‌های دیگه هم معادل داره اویرنس و اینا.
من فکر کنم توی منطق مثلا مثل بوعلی هم اگر بگردیم یه تفاوت دو تا علم به چیه، لفظ علم، علم با معرفت، با به دو معنا
به بیشتر به معرفت
معنا فلسفه رو
شناخت.
حالا تو کلمه عربیش خواستم بگم
بله، ولی باز ما هیچ وقت تاریخ علوم اسلامی نداریم علم تجربی، اصلا اینو نداریم، این مال اینا
ریاضیات فلسفه رو ساینس نمیگن.
حالا این همون بحثیه که همون انسان ایمان هم داشتیم تو پوزیتیویستا با اینا چی کار میکنن، معلوم نیست ساینس بگن. نه یعنی چی؟ نالج اهم دیگه، یه سری علومی هستن که تجربی نیستن اما دانش هم آره، ولی علم نیستن. حالا بعدا میگیم اینا هم تفکیک فلسفه از علمش هم همین، بعدا موازین و مزایایی که برای علم قائلن برای فلسفه قائل نیستن. مثلا شاید خیلی هاشون منکر حقیقت یابی فلسفه هم باشن.
پس علوم انسانی کلا ساینس
نه هم نرسیدیم، اون حرفی که اصلا متأخر از این جلسه است. بله این مثلا الان ساینس کلا بله هیومن ساینس یعنی میدونم هیومانیتی
الان ساینس
هیومن ساینس
جزئی از
نامه حساب میشه. بله میشه، حالا شاید اطلاق بشه ها، ولی اون خودش به یک مثلا اصول فقه اطلاق هم بهش میشه ها، خب اصول فقه اطلاق بهش میشه نالج هم، ولی تو فضای دانشگاهی دیگه علوم رو با دیسکورس و دیسیپلین و اینا میگن. خب حالا چی میخواستیم از این بگیم؟ حالا به کجا رسیده بوده؟ این چهارمین اقتدار و اتوریته کلیسا بود. این در چهار حوزه حد اقل
کلیسا خودش انگلیسیه؟
چرچ نه چون در عربی هم که کلیسا نیست. کنیسه مال یهودی هست ها؟ فرقی نه. توی چهار تا حوزه اینها حالا اقتدار چطوری کنترل میشد؟ اقتدار به این معناست، اقتدار یعنی که کل این چهار حوزه یه پرچمی داره، یه چتری داره به نام تقدس. حالا این مفهوم هم مهمه برامون بعدا که میرسیم دوران مدر. این مفهوم یه پرچم داره به نام تقدس. یعنی چی؟ تقدس معنیش اینجا چیه؟ یعنی مخالفت با هر کدوم از این ابعاد، مخالفت با کل حقیقت مسیحیت و ایمانه. ایمان مساوی با پذیرش همه اینا، نه فقط پذیرش انجیل، نه فقط پذیرش تورا، نه فقط پذیرش حضرت عیسی، نه فقط حالا مثلا معلوم‌تر میشه شاید این طریق اصرار داشته که عقلانی کنه خیلی از وجوه اسلام رو، که دیگه شاید بعضی‌ها بگن یه بسه، خاطر بود که در بیاره از این حالت تقدسی که اینها میگفتن. یعنی اینجا همه چیز منصوص الاله نیست، حکمت فقط داره علت این بلا اساس سروش میگه شما دقیقاً میخواید این کارو
کنید. ما تقدس میگیم مثلا حضرت حکومت که مخالفت کردیم،
حالا بعدن که دکارت میاد و بعدن توماس هابز اصلا میگن امر سیاسی کلا غیر ایمانه، لذا هیچ وقت تقدس نمیاد نبرید اونجا، مبنا داره این فکر که بلاتر نمیخواد بذاره بیا تو مثلا حکومت سیاسی. این چهار تا حوزه که تقدس پیدا کرد اینا یه کار، حالا خود چهارم میگم علم که دیگه حالش نیست، نظریه هیئت بطلمیوسی هست کسه هیئت بطلمیوسی و هیئت کوپرنیکی که با هم بحث میکردیم آقای مطهری هم گفته و بعد از کوپرنیک کپلر مرکزی هم جزو گزاره های مقدس بود. میارم من چطوری با اینا مثلا جا بندازم، من چطوری مثلا بلا تشکر بلا تشکر مثلا شفاعت برای ما چطور جزو گزاره های تشکر امام زمان اینایی که جزو این که مثلا بگن آقا ولایت فقیه نباشه برای یه عده اینا جزو گزاره های مرکز
عالم زمین هستیم و ما مرکز
اصلا پاپ مرکز عالمه،
پاپ مرکز
عالمه، پاپ تجلی خداست روی زمین. و حالا اینجا بحث مفصل هست شبیه هم. خب حالا نه روشن میکنم جفاوت ها رو به نظرم بزرگترین کار شدید تحریم همین این چهار تا حوزه اینها چتر تقدس که تو علم مثلا جالب میگن که اینا برای اینکه مقایسه کنن دو تا جسم با وزن مختلف کدومشون زودتر به زمین میرسه هیچ وقتی آزمایش انجام نمیدادن. گفتن ببینیم بقراط چی گفته، ببینیم مثلا بقراط چی گفته، ببینیم ارسطو چی گفته، ببینیم افلاطون چی گفته. میگن ما برای اینکه این رو بفهمیم باید بیایم برگردیم به همه اون چیزی که گذشتگان ما گفتن. لذا اینا توی علوم تجربی هم کاملا نقلیه، کامل یعنی در زمان اصحاب مدرسه کامل نقلیه، یعنی رجوع کامل به گذشتگان. کتابای قبلی رو بر بخونید
اصلا اینا
بله اصلا معنی نداره که نظام میگن که بحث شد که اصل چند تا دندون داره، فلانی گفت که قال فلانی که فلان تا اونم گفت قال فلانی فلان تا این رو خوبه بشمارید. خیلی ناراحت یا تمثیل یا واقعی نمیدونم خیلی ناراحت شدن که چطور در مقابل این دو تا قول خواهی بری چنین کار زشتی انجام بدی، دهن اصل رو مثلا باز بکنی به بشمای چند دندون پیشه. حالا ببین الان هم شوخیه ولی اون زمانی خیلی یه بنیادی داشته در کل مجموعه ای که زیر نظر اینها بود، یعنی تقریبا کل اروپا، بخشی از غرب آسیا مثلا ترکیه و اینا، آمریکا رو که فرد کرد حالا بعدا مثلا بگیرن، یه مجموعه ای داشتن به نام تفتیش عقاید. یه شنیدیم دادگاه تفتیش عقاید. آره انگیزی این ترجمه شده به اونم با همین اساس میگم ترجمه تو فارسی بهش میگن انگیزیسیون ترجمه بعدی هم نیستا این اینکویزیشنه این کوی از همون کوئسشن میگن
یعنی من اسم میکنه فارسیه
آره
انگیزه کشی بیرون
همینطوره دقیقه همین
انگیزیسیون
دقیقه همین
انگیزه شو بیرون
دقیقاً همینه یعنی اینا الان تو ترجمه هم ببینیم مثلا اینا خیلی تلاش کردن یه طوری ترجمه کنن که همون لفظ اصلی رو
تداعی کنن
این کویزیشن این همون تفتیش عقاید اینا میرفتن تو کل مثلا بلاد هر کسی که مخالف این فکر میکرد دیگه مجازاتش هم معروفه خاطر سرچ کنیم مجازات عمومی سو وحشت یکیش مثلا اینه که اونایی که مناسب شما هست و نمیتونم بگم ولی یکیش اینه که مثلا سر انسان رو توی جمجمه قرار بدن بعد دو تا پیچ داشت که کوچیک میشد هی کم کم میپیچوندن 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 این کامل سر رو دیگه خلاصه میتره خود بعد یکی دیگه از اتهامات هم اتهامات جادوگری بود مثلا ژان دارکو یه زن فرانسوی بود ایستاد در مقابل آره زن مقاوم و انقلابی فرانسوی بود و تو آتش سوزوندن این حالا مفصل هم بشنم یه هم جزء حوادث مهم این زمان سن بعد تو این اتفاقات این اتفاق حدود 1000 سال طول میکشه اونا خودشون به این دوران میگن دارک ایج دوران سیاه و تیره و فلان
الانیا میگن دیگه
بله الانیا میگن این همه شون اصلا حتی بخش از اینایی که دارم میگم اینا مورخش برنده های تاریخ هست لزوما به این سیاهی معلوم نیست که بود برای بعد روش بحث بشه
چیای تاریخ؟
برنده ها اونایی که دیگه کلیسا رو قلقم کردن دوران مدرنیا نوشتن تاریخ اون رو دیگه عموما حالا جالبه یه بخشی از این دارک ایج اونا تلاقی داره با تمدن اسلامی که اونا خودشون خود اونا میگن که این گلدن ایج تاریخ اسلام دوران طلایی اسلام که حالا کار به اسلامش نداره
شروع این قرون وسطایی وقتی که افتادم به دامین و بسیان تقریبا مقارنه با ظهور پیغمبر
اسلام
یعنی وقتی که
حدود 100 سال حدود 100 سال قبل از ظهور پیغمبر
اینشون میخواد عمومی بشه یعنی یه نیاز شاید تو بحث تمدنی رو میگن که وقتی که اونها توی رفتن دیگه غرب متفکرین فلاسفه داره شهر پیغمبران داره وقتی که رسیدن اینجا که دین حاکمیتی بشه و این نیازه این طرف این واقعا ظهور میکنه برای این غرب یعنی شریعتی که توی از این باشه
یعنی دین شنا از جانب خدا شما میگیدیه
بشر به یه جایی
یعنی فلسفه نبوت رو میگید بعد اینجا که رسید از حدود قرن 15 16 بعد از 1000 سال ما یه بحثی داشتیم که علوم انسانی اصلا تولدش از کجاست رسیدیم الان تا قرن الان قبلش رو دیگه
روزه تولد کاناله اونو باید جدا
این بخش یه بخش خیلی مهم تو کل تاریخ بشره که
دارک ایج
نه بعد از این جلو بخوام بگم چند تا جریان مهم اتفاق میفته تو اروپا و غرب که باعث او تحول بزرگ میشه یکی به قول آقای مطهری سوالات بی پاسخ بشر تو همون علل گرایش مادیگری ذیل نارسایی های فلسفه
شهید این موارد رو شروع مادیگرایی
اینجا
دیگه
مادیگرایی حالا مادیگرایی خودش یه معنای عام ها یعنی اونا عامه ما بعد باید اونجا ببینیم سوالات بی پاسخه باید یعنی یه مجموعه از سوالات متراکم که دیگه نمیشد فقط با مثلا مدارس کلیسا حلش کرد حل نمیشد با ارسطو حل نمیشد دو
این از زمان نه
اونهای اسکولاتی نبودن سوالات
اونهای
که اون پاسخ نمیداد بله ناتوان بود دیگه تو پاسخش
غیر از تناقض
بله غیر از اونها که حالا یکو آقای مطهری خیلی خوب میگه که کارهای عالی کردی تحریف اینه که یکو نگه میداره میگه بعد از اون دوران هم حل نشد یک حل نشد اصلا یکی از رمز زنده موندن اسلام اینه که اینو میتونه حل کنه. اینو شهید مطهری توی فضای قرآنی بحثاش میاره. وقتی که نقد میکنه شهید مطهری در تو همه کتاباش، من میخوام بگم تو همه کتاباش نسبت به اتفاق موضح داره تقریبا. سوالات بی پاسخ بشری، سوالات اساسی و بنیادین بشر که اون نمیتونه حل بکنه. مثلا شما در نظر بگیرید مثلا آینده بشر، حقیقت انسان مثلا. دومی یه سری اتفاقات علمی بود که شنیدید، گالیله و کپلر و کوپرنیک، انقلاب کوپرنیک هم که شنیدید. هر جام انقلاب کوپرنیکی تو علم میگن یه اصطلاح شده دیگه، هر وقت کسی کلا عوض میکنن
اصالت وجود ما
شو میشه انقلاب کوپرنیکی ملا صدرا.
کانت مثلا انقلاب کلیسا شد.
بله بله بله، کانت بهش میگن انقلاب کوپرنیکی تو معرفت شناسی کرد. نمیدونم
کپلر
بعد از کوپرنیک کپلر آره محاسبات مفصلی انجام داد، نشون داد که با محاسبات میشه خیلی از اتفاقات سماوی هم شبیه زیج و اینا بود که ما داشتیم روشن کرد، معلوم کرد. حتی دکارت دیگه هم بود.
گالیله قبل از کپلر.
بله؟
گالیله قبل از
گالیله قبل از کپلر به نظر.
قبل از گالیله هم یه شخصیت دیگه
بانینی بوده، جوردانو برونو بوده که اونو سوزوندنش. این شجاعت از خودش نشون داد. بله گالیله انکار کرد. نه گالیله حرفش پس کرد، پس نگرفت سوزوندنش. خب حالا سومیش که برای ما مهمتره، جریان‌های جدید فلسفه تو غرب، یعنی جریان‌هایی که دیگه از اون فضای قرائت رسمی فلسفه کلیسا می‌خواستن بیان بیرون،
مرجعیت کلیسا نفر.
بله می‌بینید مرجعیت علمی با دو داره به مخاطره می‌افته، مرجعیت مذهبی با یک داره به مخاطره می‌افته، مرجعیت سیاسی که اصلا می‌تونیم بگیم معلوله حفظ هیمنه کلیساست، مرجعیت فلسفی و فکری هم با سه. سه کجاست؟ مثلا دو تا فیلسوف اینا خیلی مهمن، یکی دکارت، یکی هم فرانسیس بیکن. این دو تا خیلی خیلی مهمن. اینا دیگه این دوره نه قرن 17 همه، یکی دقیقاً که قرون وسطا تمام میشه کسی مرز نداشته. قرن 16 میگن 17 میگن دیگه 17 ورتر نداره تو فاصله 100 سال. چون یه بله یه اتفاق یه دفعه‌ای نیست، یه اتفاق مخصوصا این دو نفر که هر دو توی قرن 17 و فرانسیس بیکن متقدم بر دکارت، اینها یک نظام فلسفی متفاوتی سعی کردن به وجود بیارن که هم مثلا دکارت اصلا دنبال جزم بود، نه جزم نه به معنای جزم بد به نظر ما که هر چی که خدا رو، نه دنبال که به یقین برسه. ولی خب این ساختاری که یکم شاید دوزیم
این قرن
17 هم این اتفاقات قرن از حدود 15 شروع شد تا 17. 15 تا 17 دیگه فروپاشیه
خیلی اینا خودشون کشیش میدن
اینا که دارم حالا خب به همون برسن بله اصلا این توی مدرسه بود به نام لافلش درس میخوند، همین جناب دکارت. میگفت بهترین استادان عالم آمد داشتم، ولی میگفت هر چی بیشتر خوندم بیشتر گمراه کردم. بذار دکارت توصیه بزرگش بود که اصلا کتاب نخوند، بهش میگم فیلسوف بی سواد، هیچ کتابی نخوند، کتاب همه گمراه کردن. کتابی که طبیعتا معنیش کتابی دوراگون هست، میگه برید سمت طبیعت. بذار میگم مثلا یه شیطانی داره دیگه مثلا این میگه تشریح او داشت و اصلا یه کتاب رو کلا گذاشته بود کنار تو فلسفه که سراغ خودش رفت. حالا که میرسیم یعنی چی؟ اون کجی توی دکارت توی علوم طبیعی هم بود، بعد طبیعت رو بریم و ببینیم و بشناسیم. اسپینوزا متأخره، اسپینوزا اصلا وحدت وجودیه به تعبیر خودشون، بله تعبیر خودشون. حالا اینا اصلا اصلا دانشگاه نبودن مثلا، حالا اینا میرسیم. خب اینا این نظم فلسفی جدید
همونتی کلام تو اون من اخیراً یه مجبور شدم در تحقیق سیاسیشون که
دوم
اونم انگار توی همین قرن 17 یه سری جنگ‌های مذهبی اتفاق میفته که یه 30 سال طول میکشه. بعد یه انگار به یه اهنامه‌ای میرسن، اهنامه وستفالیه اسمش انگار، که اونجا شروع سکولاریسمه. یعنی اونجا تصمیم میگیرن که دیگه کاری به مذهب نداشته باشیم و اون نخواهد و اون قرن 17 که اونجا هم خاطر
حالا نه بین کدوم کشور از جنگ
تو اروپا
سریع
میگن
نه نه یه
خیلی قبل
جنگ بین دولت شهرهای اروپا از اون فرانسه بود
که انگار اصلا این نظمی که هست الان مثلا دولت وجود داره و
بعد از اون
کشور چطور باشه هر دو حق چی داشته باشن اینا از اونجا انگار
به وجود اومد بهش میگن
که 1792
نه نه غیر از اون غیر از اون که انقلاب
انگار معروف به نام
فرانسه رو نمیگه
وستفالی
اینا رو بهشون میگن یعنی که شهر هستن دولت شهر به وجود آورد بهش میگن نیشن استیت الان همه های طباطبایی مفصل رو بحث جواب رو بحث داره و این تئوریسینش هم ماکیاولی مثلا اولین دولت شهران تو ایتالیا به وجود اومد میلان و روم و همین فیورنتینا این چند تا از شهرهای معروف اروپا اتفاق به وجود اومد
میشه ببینیم اینا رو ببینیم
خب بعد توی قسمت فلسفی کار حتی دکارت هم فلسفی نیست حالا باید توی میدیم همه چیز رو به هم میگذه ولی خب با اون نگاه عرض دکارت خیلی مهمه هم بیکن مهمه بیکن به خاطر تأکید خیلی شدیدش روی تجربه و بعدن علم و ارتباطی که بین علم و قدرت به وجود میاره اصلا تئوریسین استعمار حالا بعدن بیکن فرانسیس بیکن قبلش هم راجر بیکن دوستان قبلش هم دکارت که متأخر از ایشونه و 1596 تا 1650 54 سالی بودن 6 سالی هم از اینا بود و خیلی هم فکرت مهمیه به لاتینی نوشته زبان لاتینی زبان رسمی کلیسا بود به فرانسوی هم نوشته و اینا ایشون یه حالا میخوام رو اون که حرف اصلیش که بحثش به وجود اومده بحث کنیم او یه بحثی داره یه نگاهی داره وقتی که اینو تو بحث معرفت شناسی خودمون هم داشتیم یه اتفاقاتی که افتاد خیلی جریان شک در همه چیز خیلی نزج گرفت و خیلی بزرگ شد و اصلا وحشتناک شد و همه رو در بر گرفت و همون جریان شکگرایی بعد از جریان شکگرایی یونان دکارت تلاش کرد این اتفاق رو حل کنه با شک دستوری مختلف گفتن اسم شکرها شک دکارتی شک واقعی نیست شک سلمنایی فرضی
که سر اینکه جامعه به حالت شکگرایی رسید این چقدر واقعا جریان این بود بعد از اون اتفاقی گالیله بودا که اون مقدسهای ما که خیلی قبول میکردیم الان اونا دیگه هوا شدن خودشون رو کشیدن پدیگه هیچی نداریم اینو خیلی میشنوید که با جامعه اینطور شد لذا مثلا دکار میخواست مقابله بکنه ولی چه فضایی واقعا یعنی این بود ریشش که امثال گالیله و بعدش هم افراد که اومدن
هم ظلم بود
شکرانی عمده
مختلف گفتن هم ظلم بود هم کشف قاره آمریکا بود اصلا مادیات رو زیاد کرد خیلی اونجا منابع برای اروپا وجود داشت خیلی زیاد هم میگن برخورد ما مسلمین بود
کشف قاره آمریکا
نه همین تو همه بلده هست قبل از دکارت این دکارت که میاد اونجا اتفاق افتاده یعنی تو همین زمان هاست از زمان زنده بودن لئوناردو داوینچی زمانی که جناب کریستوف کلمب امریکا به اسپانیا میره اونجا زمین آمریکایی ها رو
کدش هم اونجا
یه چیزی داشتید از
آره که اینا وقتی رسیدن به امریکا وقتی کردن که هند لذا هنوز تو آمریکا بعد ایالتش به ایندیانا پولیسه به بومی های آمریکا میگن ایندیانز هندی ها بومی ها. در حالی که اینو مدرد
یه زمان
آخر مونده آخر اصلا مخواستم بدن هند اقیانوس اطلس رو مستقیم رفتن از اروپا
ها اینا باید دور
میخواستن دور آفریقا رو از جبل الطارق باید اومدن رد
میشن
رسیدن به اولین خشکی باید دیدن این خشکی اصلا
کجایی این هم پرتغالیه
بعد نه این غیر از این حمله بعدی که میرن میگیرن این بوعی کاشف بعد دکارت این شک دستوریش که همه چیو سلمنایی تو شک میکنه و برمیگرده به خلاصه
یعنی شک در سوریه به این معناست، یعنی ولو در همه این شکران میخواد یه پایه صفر دیگه.
بله بله، و واقعا هم میخواد شبیه باشه. همه یه حرفایی که تا الان دادم بی اساس، همه چی بی اعتبار، هر چی من شنیدم عجب بود، همش بی اعتباره. خودم هم بی اعتبارم، همین ای بی اعتباری رو داخل میکنه در خودش، بدنم هم همه چی. بعد به این ملتفت میشه فیلسوف دکارتی، حالا دکارت میگه خودش نماینده شه، که این اتفاق داره تو من به وجود میاد، دارم میاندیشم. اول میاندیشم، اون شک میکنم، شک که خودش اندیشه است، دارم میاندیشم، اینو که دیگه نمیتونم بذارم کنار، دارم قضاوت، دارم بحث میکنم در مورد یه حرفی نیست من همه شک. لذا دکارت اینجا ای جمله رو میگه که من میاندیشم پس هستم. این معروف به کوجیتوی دکارتی یا کوگیتوی دکارتی، یه لفظ چیزه لاتینی، کوجیتو یا کوگیتو ارگو سوم. کوگیتو یا کوجیتو یعنی میاندیشم، ارگو یعنی بنابراین، سوم هستم، پس من هستم. فکر کنم پس هستم
لاتین
زبانی بود که کلیسا از استفاده میکنه، لاتینتر به ایتالیایی. حالا دقیقا نمیدونم الان جای زنده همین الان نه این غیر از اون لاتینیه که ما میگیم لاتین بخونیم و اینا، غیر از اون
لاتین هم انگلیسیه.
بله بله، اصلا کامل فهم
لاتین
نه، اون اسپانیولیه، باز فاصله داره بودن. بله اونا میگن لاتین. خب اینجاش مهم پر اینجای بحثمونه برسیمش. این کوجیتو ارگو سوم یعنی اگر می اندیشم پس هستم، اون نقطه اتکای گذاشتن پای دکارت دیگه اینجا دیگه تمام شد. تمام چیزهایی که بعد از این اثبات میکنه بر این اساس پا رو اینجا میذاره و شروع میکنه به اثباتش. حالا باید ببینیم اون اشکالی که میگن قبلش منو فهمیدی
میخواد نه یه اتفاقا اینم آره. همون رو میگه
آره آره،
قبلش خودشو بحثم میخواد نتیجه
این اشکال دو رو گفتم و دکارت هم جوابایی داره. یعنی ببینیم میخواد بگم که اینا علکی نمیگم، اینا خیلی هم عجیبی زدن،
اون نقد شهید رو میگید.
بله بله،
گفته بو علی جواب داده.
بله واقعا بو علی تو کنم با محسن هم یه بار اصفار هم یه جایی میدیدیم یه چیزی بود مثلا در جواب رو اون شد استفاده کرد. دکارت حالا بزن هم شو کامل
شو هر نفر میتونم که علام نفر بگیم
یه بحث شاید متحری داره سیر
او هست
که اصلا این که میگی من شک میکنم پس هستم، قبلش منو فهمیدی. شک نیست که شروع فکر تو منه، خب منه هم. اینجا دکارت چی نتیجه میگیره؟ میگه پس همه چیز بینید خیلی مهم حدید بود، همه چی از من شروع میشه، من اندیشنده، من فاعل شناسا، بهش میگن سابجکت، فاعل شناسا، سابجکت، سابجکتیویسم که معروف شده توی فلسفه غرب که اساس اومانیسمه اینه، یعنی شروع تمام شناخت ها
خارج.
بله، همه چیز متعلق فهم من، آبجکت، اوبجکت. حالا کانت که دیگه خیلی بیادش بالا، همه چی متعلق فهم من محیط بر همه چیزم. از این بالاتر میگه، میگه اصلا چیزیت چیز، شیئیت شی، به اینی که این سابجکت اونو دریابه، در
شناخت من قرار گیره،
مورد شناخت من باشه.
فلسفه اسلام
غیر این معنا نداره. حالا همین یه جایی دیگه خیلی نزدیک میشه به حالا این فقط در حیث معرفت شناختی شو، حیث طبیعیش هم همین، یعنی ارجاع تمام عالم، تمام شناخت ها، همه چیز عالم، چون همه چیز کنار داده شد دیگه، همه چی اعتبار ساقط شد تا رسید به من. این منی که شروع حرکت دکارته که بهش میگن سابجکت، سابجکتیویسم، لزوما هم نمیخوام بگم ذهن ها، بهش میگه فاعل شناسا، اسمش نفس انسانی، اونا به نفس میگن سول، نفس انسانی. اون آبجکت هم باز
صف از بار در شده
باشه، اون ابژه خارجی هم نه لزوما اون شیء خارجی، تصوری که من ازش دارم، غیر از نومن و فنومن کانت. کانت اون فنومن نومن هاش واقعیت خارجی بودن، غیر از اونو با فاید
شناسا استفاده کنیم
بار غربی دارم شاید معنیش هم فرید بشه. حالا سابجکت نه دقت کن، سابجکت اصلا معنی موضوعه، ولی اینجا فاعلیتش مد نظر. خب این جناب دکارت
این جمله رو گفته و
بله
میگه من نمیتونم هیچی رو اثبات بکنم الا از طریق
با شروع این بله
خب بعد ولی انکار نمیکنه بقیه چیزا
نه تو شک به دست بده همه چی انکار شد اون لحظه اولا بعد درستش میکنه
خب بعد درست میشه
بعد دکارت سه تا جوهر ساخته
خب میگم بعد که درست میشه باز همه چی داره سوژه درست میشه
بله همه چی سوژه است نه همه چی همه گیرش همه دکارت سه تا جوهر ثابت میکنه تو عالم جوهر جسمانی جوهر نفسانی و جوهر الهی که اینا واقعیت عالم که جالب بعدا این بارکتی هست که بهش میگه دالیس اینا جوهر جسمانی رو منکر میشه تا بدون جوهر الهی ثابت یعنی اینا حال دون هم نیست دکارت
باید یه چند دقیقه استراحت
این جمله آخر بگم بعد
میخواستم بگم این چشم
دکارت علی باری بگم
نه دارم اینکه
علی را نمی‌دونم اینو بگم این آقا میگه من وقتی که ثابت کردم نفسمو بعد شروع می‌کنه یعنی پس من هستم بعد شروع می‌کنه با یه سری گزاره‌های جوهر جسمانی رو با خدا رو ثابت کردن و اساساً خدا براش یه نقش عنصری و محوری داره تو معرفت شناسیش برای تطابق با واقع تمام بحث الان اینه که توی دنیای بعد از دکارت دنیای مدرن دیگه مبدع محور این فاعل شناس هست که انسان نه خدا بعد از اونجا که حالا شاید ما بگیم که نمیشه چیز شکرایی و نسبی گرایی نه دکارت که اصلا اینجا دکارت اصلا چیزی به نسبی گرایی نه ولی شما لوازم عقلش استفاده کنم میگه نه عقل برای همه بشر مساوی تعریف شده و همه بشر فاعل شناسان و همه بشر با توجه میتونن به حقیقت برسن لذا ما نیازی به اتوریته فلسفی و حتی دینی نداره اینجاست که کل کلیسا دچار میشه میگه شما هیچ مبدعیت معرفتی در عالم ندارید چون فرقی با ما نمیکنید شما از جهت حقیقت شناسی با ما متفاوت نیستید تو یه انسانی منم یه انسان منم عقلم خدا مساوی بخش کرده همه حقایق رو هم بعد برگردیم به انسان که بازشناسیش بکنیم لذا مساویم که از دل این آزادی در میاد لیبرالیسم در میاد اما خواستم اینو بگم مهمترین عنصری که اینجا در میاد یه حیث فلسفیش بود اسمش اومانیسم اومانیسم اصالت که انسان دوستی یا انسان گرایی نیست اصالت انسان در مقابل اصالت خدای دوران قرون وسطا که همه چیز ارجاع و به او پیدا میکرد که
خود خدا میشه یکی از سوژه
هایش
ها اوبژه در
واقع انسانه تمام تنها سوژه عالم
یعنی اوبژه هم فاضل انسانه دیگه
آره خدا به فاضل انسان لذا آره. بعد از این تمام حالا دکارت خودش خداپرسته لاک خداپرسته کانت خداپرسته جان کالوان خداپرسته نه همه برهان بر اثبات وجود خدا دارن اصلا مدرنیته معنی بی خدایی نیست حالا گیرایی که برام حلش کنه با توضیحی که بعدا جلوتر بریم مدرنیته بیشتر گیرش رو توحید تشریعی توحید ربوبی از حد تشریعیش نه توحید ذاتی و صفاتی
چون اونم یه کار
عقلی چی؟ محدود
تشریعی
نه
دستشون قاضیه
توحید تشریعی رو نقل میکنه
یعنی حکم میکنه
بله بله میگه توحید تشریعی که با اون میشود زندگی را ساخت یعنی میگه تشریع ربطی به خدا نداره نه اگه هم باشه ما نمیپذیریم زندگی دنیا مال انسانه انسان تنظیمش میکنه انسان روشنش میکنه انسان عبادشو معلوم میکنه و انسان قانون گذار زندگی خودشه انسان معلوم میکنه ارزش هر گذاره ای تا چه حده چقدر به دل بست دنیا
آقا اصلا
که از دل این سکولاریسم درده این جداییه در واقع زمین از آسمان، جدایی دنیا از آخرت، جدایی حالا نتیجه، جدایی زندگی اجتماعی از زندگی فردی و شخصی که میتونی توش مثلا ایمان داشته باشی. با همین نگاه اصلا دکارت همون بالا ایمان رو از علم جدا می‌کنه. میگه معرفت غیر از ایمان. نه ضد ایمان، غیر ایمان. معرفت یه چیزه، ایمان هم یه چیزه. بله شما میخوای ایمان داشته باشی بعضی مطالب، ولی این به تو هیچ حجیت معرفت شناختی نداره. هیچ تمام گیر اینجاست.
اثبات
چون بعد فاعل شناسا تعیین تکلیف کنه که چه چیزی از جهت معرفتی ارزش داره. این پس اولین
فرض می‌دونه که پیغمبری رو چی می‌گیدن؟
چی؟
اگر بنا اصلا بشه مثلا
مثلا اتفاقا تو نگاه انجیلی خیلی راحت بود توصیف این، تو نگاه یهودی و اسلامی سخت میشه، تو نگاه انجیلی اصلا تعالیم نداره، همه شخصی، خب همه شخصی روحیه. تعلیم نبوت رو میگه، بله توی یه بحثی که اصلا بعد از دوران مدرن تحت عنوان تجربه دینی روش بحث کردن، باز تو اونجا پیغمبر ممتاز نیست، همه ما تجربه های متافیزیکی داریم، حالا تو اینجا بحث کنه که مثلا پیغمبر یه مدرن مدرن این تا اینجا یه تیکه، من نمیگم همه شو سنگفتیم میشه گفت، یه تیکه از این بحث محوریت پیدا کردن انسان، حالا بعدا هر علمی که اینا درست کردن، هر کاری که کردن بر اساس هومانیسم، یعنی این هومانیسم مساوی لیبرالیسم نیست، هومانیسم اعم از لیبرالیسم و مارکسیسم، کمونیستان به شدت هومانیستن ولو انسان فردی رو قبول نداشته باشن، قائل به انسان جمعی باشن، ولی به شدت هومانیستن، یعنی اونها هم معتقد نیستن که تشریع و خلاصه زندگی رو از یه حقیقت دیگه ما باید بگیریم و درستش کنیم بسازیم، و یکی از مبادی اصلی علوم انسانی. این وقت علوم انسانی مواجه میشیم، حالا یه گیر دیگه هم ما داریم، خیلی از اسلام شناسا میگن نه این هومانیسم همش تو اسلام میگه، چرا اسلام از هومانیسم حرف زده؟ بابا اصلا این لفظ کلا بار منفی داره، مدرنیته هومانیسم، همه اینها شما هیچ جمعی نمیتونی بین اسلام و اینا بکنی. بله توی آثار شد
اونا نسبت به ما که قضاوت میکنن میگن شما هم هرچی دارید میگید فعال شناسه، یعنی شما
نه ما
نمیگیم، اونا در قضاوت ما میگن قضاوت شما از دینم همون فعال شناسه،
ما خودمون این بحثی که خودمون باید حلش بکنیم، یعنی توضیح بدیم که حالا نسبت ما